رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد بخیر، شنونده عزیز، حرمگل قادر هستم و در این برنامه شما رو از دوشنبه همراهی میکنم.
سلام بر شما و به مجله بامدادی خوش آمده. طاهری سفر هستم از شهر پراگ در خدمت شما. امروز دوشنبه 15 نوامبر سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است و در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد. در ابتدا با حرمگل نگاهی میاندازیم به سرخط خبرها.
مراسم حج با حضوری 2 میلیون نفر زائر شروع شد.
در روسیه یک مهاجر کاری تاجیک را از آشیانه پنجم بیرون انداختند.
امید کرده از نیروهای آمریکایی خواسته است عملیات‌های نظامی را در افغانستان کاهش دهند.
تفصیل خبرها. مراسم سالانه حج امروز در شهر مقدس مکه ادامه میکند. مقامات عربستان سعودی میگویند امسال با 1,700,000 نفر خارجیان حق زیارت مکه و مدینه را دادند و 200,000 نفر دیگر از خود سعودی و کشورهای خلیج فارس خواهند بود. زیارت حج 5 روز ادامه میکند و امسال قرار است بیشتر از 2,000 نفر مکه و بیشتر از 2 میلیون نفر مکه و مدینه را زیارت کنند. از تاجیکستان امسال 5,200 نفر به زیارت مکه و مدینه رفتند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه.
رهبر یک اتحادیه تاجیکان در روسیه میگوید یک مهاجر کاری تاجیک را کاردهندگانش از آشیانه پنجم به پایان انداختند، ولی او با امر تصادف زنده مانده است. فاروخ میرزایف رئیس جمعیت تاجیکان ولایت سویرلو به رادیوی آزادی گفت احرار سیاروف ساکن ناحیه تورسونزاده با کمر و دست و پای شکسته در شفاخانه بستری است. فاروخ میرزایف حادثه را چنین تصویر کرد:
وقتی که احرار از کاردهنده خود معاش خود را طلب میکند، آنها میگویند که ما به تو معاش ندهیم. و بر ضد دو نفر شهروند کره شمالی را رمان میکنند و اومده این را با آنها میزنند و از آشیانه پنجم و بیرون میپرسند.
مقامات روسیه گفتند که حادثه مذکور را تحقیق میکنند.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را ستایش کرده است که از حکومتش خواست پیشنهاد آمریکا جهت توقف 90 روزه شهرک‌سازی ها در کناره غربی رود اردن را بپذیرد. مذاکرات صلح فلسطینیان و اسرائیل ماه سپتامبر بعد از سرگرفتن بنیاد شهرک های یهودی نشین در آن منطقه قطع شد. بر اساس برنامه پیشنهادی آمریکا مخالف هر گونه قطعنامه های انتقادی سازمان ملل علیه اسرائیل رای خواهد داد و این کشور را با هواپیماهای جنگی با ارزش 3 میلیارد دلار تامین خواهد کرد. همچنین آمریکا دیگر از اسرائیل نخواهد خواست تا مراتوریوم شهرک سازی ها را ادامه دهد. انتظار می رود که حکومت اسرائیل این برنامه را آخر همین هفته تصویب کند.
امید کرزی رئیس جمهور افغانستان به نیروهای آمریکایی هشدار داده است که عملیات نظامی در افغانستان و داخل شدن به زندگی عادی مردم افغان را کاهش دهند، وگرنه طالبان فعال‌تر خواهند شد. این بیانیه امید کرزی در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست بویسی مایوسی وکیلان آمریکایی شده است. لینسی گراهام سناتور از حزب جمهوری خواه که هفته پیش در هیئت با امید کرزی ملاقات کرد گفت بیانیه رئیس جمهور افغانستان تکانش داده است. به گفته او خاتمه دادن و عملیات های شبانگاهی در افغانستان یک فلاکت می بود.
مقامات هیئت اعلام کردند که روز یکشنبه 120 نفر دیگر بر اثر بیماری وبا جان دادند. این بیماری در اکثر 10 ولایت هیئت مشاهده شده است. وزارت بهداشت گفت تاکنون تقریبا 15,000 نفر بیمار را در شفاخانه ها تابعت کردند و تنها 2,300 نفر آنها روز جمعه گذشته بستری شدند. مقامات هیئت میترسند که مبادا بیماری به اردوگاه های آسیب دیدگان زمین لرزه در اطراف پایتخت شهر پورتو پرنس سرایت نکند که در آن اردوگاه ها صدها هزار نفر به سر میبرند. زمین لرزه ماهی انور در هیئت بیشتر از 250,000 نفر را کشت و تقریبا 1,300,000 نفر را بی خانمان کرد.
آناتولی سردیوگ وزیر دفاع روسیه گفته است واردات جنگ افزارهای خارجی به این کشور ضرور است، زیرا وزارت و جنگ افزارهای ساختی خود قناعتمند نیست. او در صحبت با خبرنگارانی روز گفته است وزارت دفاع هنوز هم از قصد خود برای خریدن کشتی های جنگی میسترالی فرانسوی دست نکشیده است. همچنین روسیه پیشنهادات در زمینه خرید جنگ افزارها از آلمان و فرانسه و اسپانیا بررسی میکرده است. آناتولی سردیوکوف افزوده است و از تانک های ساخت روسی هم چندان قناعتمند نیست و تولید نوهای تانک های خارجی در داخل خود روسیه ناممکن بوده است.
شنونده عزیز و گرامی، اگر مایلی دریافت اخباری بیشتر دارید پس لطفاً به تارنمای رادیو آزادی به نشانی azadi.org و یا azadi.tj سر بزنید.
و اگر گذرتون به وبسایت ما افتاد، لطفاً فکر و اندیشه های خود را دایر به برنامه های رادیو آزادی به ما بنویسید. استقبال خواهیم کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و پیش از صحبت در مجله بامدادی دایر به جزئیات بعضی از اخبار مهم و همچنین تحولات دیگری تاجیکستان و جهان، اجازه دهید ببینیم که امروز وضعی هوا در کشور چگونه خواهد شد. هرمگل بفرمایید.
بنا به اطلاع مرکزی هواشناسی تاجیکستان، 15 نوامبر هوا در قلمرو کشور چون روزهای قبلی ببارش می شود. هوا در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 12 درجه و در جنوب تاجیکستان ختلان و منطقه کلاب 18 درجه گرم می شود. در شرق کشور در منطقه های رشت و طویل در و جرگتار حرارت تا 20 درجه و در شمال تاجیکستان منظور خوجند و پنجکانت و اسفره تا 18 درجه گرمی پیش بینی شده است. هوا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان تا 7 درجه تا 17 درجه نقطرش گرم می شود.
خب با وضع هوا هم آشنا شدیم و حالا عنوان چند از گزارش هایی که تا کمتر از نیم ساعت دیگر در مجله بامدادی با هم می شنویم.
آغاز مراسم حج، بزرگترین مراسم مذهبی در جهان.
بحث و جدل ها دایر به نیروگاه های تاجیکستان و هم آب انبار های ازبکستان اوج می گیرد.
نمایش مال و کالا ایران در دوشنبه.
افزایش مرگی سربازان مقامات ارمنستان را مجبور کرد تا مسئله بدرفتاری در ارتش را جدی بگیرند.
شنونده ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های دیگری از تاجیکستان داریم که بعدی کمتر از 25 دقیقه دیگر تقدیم می شود. اما حالا شروع می کنیم از مراسم حج.
بله، هرمگل، بیشتر از 2 میلیون نفر دیروز مراسم حج را شروع کردند و راههایی را می پیمایند که 1400 سال پیش حضرت محمد طی کرده است. مراسم حج از شهر مینا واقع در شرق شهر مکه شروع می شود. موج زائرین پیاده و سواره به سمت گذرگاه کوهی که به وادی مینا 3 کیلومتر دورتر از شهر مکه می رساند حرکت کردند. چهاریکی ساکنان کره زمین حالا مسلمانند و طور معلوم انجام مراسم حج برای هر مسلمان فرض است، به شرطی که امکان مالی زیارتی خانه خدا را داشته باشد. مراسم حج بزرگترین مراسم مذهبی در جهان است و حیدر احمد یکی از زائران امسال است که از یمن برای زیارت مکه آمده است.
هیچ کس این احساس را تاثیر کردن نمی تواند. این یک حسی بسیار بزرگ است.
مقامات عربستان سعودی میگویند امسال به 1,700,000 نفر از کشورهای خارجی حق انجام مراسم حج را دادند و 200,000 نفر دیگر از خود عربستان سعودی و کشورهای خلیجی فارس میآیند. از تاجیکستان امسال 5,200 نفر برای زیارت مکه و مدینه رفتند. جبرائیل ابراهیم از نیجریا میگوید سالها منتظر روادید عربستان سعودی بود تا بتواند در مراسم حج امسال شرکت کند.
واقعا باید خوشبخت باشید که به زیارت حج سرفراز شوید، زیرا افراد زیادی هستند که ثروت و امکانات زیاد ندارند اما اینجا نبودند. اگر شما در اینجا باشید پس باید خدا را شکر گویید.
در سالهای گذشته مراسم حج با حادثه های ناخوش آلوده شد، از جمله آتش سوزی، فرو ریختن مهمانخانه ها، برخورد پلیس با تظاهرگران و هم بی‌بندوباری مرگبار ضمن مراسم. بعدی هلاکت 362 زائرین در سال 2006 مقامات عربستان سعودی سخت کوشیدند تا با ساختن تاسیسات حرکت سیل بزرگ زائرین را آسان تر کنند. در خط محل های زیارت حالا چینی ها یک خط قطار راه آهن کشیدند تا نگذارند که ازدحام حاجیان بیش از حد بزرگ شود. راهی آهن مذکور که برای آن 1,800,000,000 دلار خرج شده است، 18 کیلومتر طول دارد و قرار است در ظرف 5 روز حج 180,000 مسافر را انتقال دهد. حمله ها از طرف حلقه های منطقوی القاعده به مراسم حج امسال صرف نظر نشده است و نظامیان عربستان سعودی برای تامین امنیت به محل مراسم سفر بر شدند. اما حلقه القاعده در نیم جزیره عرب روز گذشته با نشر بیانیه گفته است که هیچ قصد حمله به زائرین را ندارد.
شعبه حج و زیارت کمیته دینی تاجیکستان مسئول تنظیم سفر زائران گفت امسال کمی بیشتر از 5200 نفر از ساکنان تاجیکستان به زیارت خانه کعبه مشرف خواهند شد. این رقم در مقایسه با ارقام یک سال پیش 200 نفر بیشتر، ولی در مقایسه با اون کوته که وزارت حج عربستان سعودی امسال برای تاجیکستان جدا کرده است تقریبا 300 نفر کمتر می باشد. وزارت حج عربستان سعودی برای اهالی 7 میلیون نفری تاجیکستان 5500 کوته اختصاص داده بود که امسال برعکس سالهای پیشین برای باری نخست پر نشد. برعکس سالهای گذشته که داوطلبان حج از تاجیکستان از هر راه از جمله با کمک شرکت‌های سیاحی از روسیه و قرغیزستان به مکه و مدینه می‌رفتند. مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و در این برنامه من حرمگل قادر با همکارم طایر سفر در خدمت شما هستیم. برنامه رو بعد یک آگاهی با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
و شما حالا مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. گزارش ها رو از تاجیکستان ادامه میدهیم. با آنکه در مطبوعات تاجیکستان، ازبکستان و تمام آسیای مرکزی مسئله نیروگاه روغن همیشه ورد زبان هاست، اما در این میان یک بحث دیگر جدی میان دو کشور وجود دارد که دایر با آن بسیار کم میگویند. بحث بر سر یک آبانبوری که سیاستمداران زمانی شوروی سابق مثل دیگر عملکردهای خود زمینه برای بحث بر سر آن را گذاشتند.
ولی بحث بر سر آبانبوری فرهاد که در قلمرو تاجیکستان واقع است و نیروگاهی را میچرخاند که در قلمرو ازبکستان واقع شده است. دو کشور سالهای طولانی است که نمیتوانند این بحث را حل کنند و طی تقریبا 12 سال است که در این محل در شمال تاجیکستان مرزی تاجیکستان با ازبکستان علامت گذاری نشده است. در این باره گزارش داریم از همکارم میرزا نبی خالق زاد.
آبانبار فرهاد یکی از منابع ذخیره آب تاجیکستان است که طی چند ده ساله 6 اگریگات نیروگاه فرهاد ازبکستان را میچرخاند و 125000 کیلووات ساعت برق استحصال میشود. این آبانبار در کف دو تپه بزرگ قرار دارد که یک گوشه آن به مرز ناحیه سپیتامین تاجیکستان و گوشه دیگری آن به نزدیکی ناحیه بیکابات ازبکستان میرسد. به قول کارشناسان آبانبار یکی از ساختمان‌های گیگانت زمان شوروی بود که با نظر داشت موقع درست جغرافی و اکولوژی در قلمرو تاجیکستان ساخته شد و بنای نیروگاه در قلمرو ازبکستان امروزه اعمار کرده شده است. به صورت عموم از این آبانبار و نیروگاه که یک کار به اجرا می‌رسد گس فرهاد نام می‌برند و با این نام معروف است. اما با فروپاشی شوروی یک پای این نیروگاه یعنی آبانبار در قلمرو تاجیکستان قرار گرفت و پای دیگرش در خاک ازبکستان می باشد. به صورت عموم موضع آبانبار و دهات اطراف از جمله قلمرو 60 کیلومتری تاجیکستان ازبکستان است که در زمینه علامتگذاری و تقسیم مرز ازبکستان تاجیکستان به حرکت بدون حل باقی مونده است. وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی در یکی از نشست‌های خبری گفت که هنوز زیر کمیسیه‌های مشترک تاجیکستان و ازبکستان آید به تقسیم مرز در موضع آبانبار فرهاد به مشکل روبرو شدند و طور وزارت خارجه تاجیکستان اطلاع می‌دهد طی چند ماه است که زیر کمیسیه‌ها در این مسئله کوشش نمی‌کنند که پس میز گفتگو نشینند. در مورد جزئیات بحث موضع‌های سربند آبانبار فرهاد وزارت خارجه تاجیکستان می‌گوید که زیر کمیسیه‌های مشترک از بس که تصمیم گرفتند بدون موافق جانب دیگر به مطبوعات حرف نزنند از شرح مسئله خودداری می‌کنند. همکارم براد یوسفی میگوید که دهه های در کنار آبانبار فرهاد حسن در مسئله ساکنان و جایگیرشوی اهالی این منطقه خیلی پیچیده به نظر می رسد. یعنی موضع ها به قلمرو تاجیکستان تعلق دارند، اما ساکنان این دهات ازبک تبار و با پاسپورت ازبکی زندگی می کنند. مکتب این دهه ها با زبان ازبکی است و در سنف خانه ها عکس های بزرگ اسلام کریموف پرزیدنت ازبکستان آویخته شده است. یکی از ساکنان این دهه رحمان خوجکلدیف که شهروند ازبکستان است در رابطه با وضع دهه سربند که با نام پلاتینا معروف است چنین میگوید:
اینجا ارلاش گذادم که همه وقت اتفاق بیم این دوتا ریسپوبلیکه خلقش همینجا استقامت میکرد، نصفش آدم ازبکستان نصفش آدم تاجیکستان. از سال 48 اینجا پلاتینا پیدا شده که
بنابر اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان، از 100% مجموعی بحث علامت گذاری خط مرز تاجیکستان و ازبکستان 20% آن حل نشده باقی مانده است و پیچیده ترین این نقطه همین موضع اطراف آبانبار فرهاد بوده است. زیر کمیسه های دو جانب در اندیشه هستند که چگونه ساکنان این دهات را که شهروندی ازبکستان را دارند به قلمرو ازبکستان انتقال دهند یا اینکه با پذیرفتن شهروندی تاجیکستان همینجا باقی بمانند. هنوز کار کمیسه به قبل دولت نظریف سخنگوی وزارت امور خارجه در همین مرحله یخ زده است و پیشروی تقریبا مشاهده نمی شود. عبدالقیوم عبدالخیر اکایف ساکن دهه پلاتینا در رابطه با این مسئله می گوید
قریب نیم اهالی قشلاق پلاتینا پاسپورت ازبکستان دارد، نمی خواهد که پاسپورت شما ایواز کرده خورای تاجیکستان شود.
و قبل کارشناسان محلی ناروشنی در علامتگذاری خط مرز مشترک تاجیکستان و ازبکستان مسئله های دیگری جدی را به بار آورده است که به طور دوامدار باقی مانده حل خود را پیدا نمی کنند. عبدالواسط سلیمزاده کارشناس محلی در ولایت سغد تاجیکستان به این نظر است.
سبب اون که مرز هنوز معین نشده است، بعضن مناقشه های نزد مرزی هم رخ میدهد، از اون سبب که مردم اساسا دودو گرفت کالا و دیگر مثلا محصولات کشاورزی را در اینجا انجام میدهند.
در همین حال یکی از نمایندگان ارشد وزارت خارجه تاجیکستان که از آوردن نامش خودداری کرد گفت که مسئله به بنبست دچار شدن علامت گذاری مرز دو کشور خصوصا در موضع آبانبار فرهاد بستگی به جانب ازبکستان را داشته است، زیرا اخیرا حکومت تاشکند به تاجیکستان پیشنهادی و قلمرو به خود تعلق دادن آبانبار فرهاد را کرده است، اما دوشنبه این پیشنهاد را رد کرده است. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث بر سر آبانبار فرهاد میانی تاجیکستان و ازبکستان، بحثی که سیاستمداران شوروی سابق 10 ساله‌ها پیش برای آن زمینه گذاشتند.
شنونده عزیز، اگر شما هم در این زمینه فکر و نظری دارید، پس لطفاً به ما ایمیل کنید از طریق وبسایت و یا تارنمای رادیو آزادی. نشانیش را که میدونید azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
خوب، در این فرصتی برنامه دایر به یک مشکل در ارمنستان صحبت میکنیم که تاجیکستان هم آن مشکل را دارد. در ارمنستان چند پیش نوار ویدیویی خشم جامعه این کشور و به خصوص پدر و مادرانی را برانگیخت که فرزندانشان را به اصطلاح برای خدمت به ارتش به صفی مادر وطن فرستادند.
بله طاهر، در این ویدیو میبینید که چگونه یک افسر سربازی توبه خود را بی‌رحمانه لتکوب میکند. لتکوب سربازان در ارتش ارمنستان در بعضی حالات به مرگ سربازان انجام میده است و هم با مرگ افسران و سربازانی که بد رفتاری کردند. بعد افزایش چنین حادثه ها مقامات ارمنستان وعده دادند که صف ارتش را از افسران و سربازان بد رفتار پاک خواهند کرد. اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
ماهی روان وزیر مدافع ارمنستان سیران اوهانیان با پدران و مادران سربازان اذیت دیده و خورد. او با والدین یک سرباز که بر اثر معامله بدی همخدمت ها به هلاکت رسیده است، وعده داد که ارتش را از نظامیان خلافکار پاکسازی نموده، اعتبار آن را در بین مردم برقرار خواهد کرد. پیش از آن هم تابستان سال روان بعد یک برخورد مسلحانه در بین سربازان که با کشتار 6 نفر خاتمه یافت، اوهانیان گفته بود: همچون وزیر مدافع جمهوری ارمنستان من از مشکلی های ارتش آگاه می باشم. من می خواهم همه شما را مطمئن کنم که نیروهای مسلح هر کاری از دستشان می آمده را کردند و خواهند کرد تا این گونه مناقشه ها از بین رفته از تلفات بیشتری جانی جلوگیری به عمل
آید.
اوهانیان تصمیم گرفته است مسئولیت ارتش را بالا برده از شفافیت کار گیرد. بسیاری از ارمنی ها این اقدام وزیر را دستگیری می کنند و می افزایند که در طول 20 سال گذشته فرماندهان ارتش سر دولتی را بهانه کرده فساد، سوی استفاده از منصب و هر گونه خودسری های نظامیان را از نظر عامه دور نگه می داشتند. سال روان ده ها نظامی با جرم های مختلف از صف های ارتش برکنار گشته و قسمی از آنها به مدت های طولانی روانه زندان شده اند و وزارت مدافع ارمنستان یک شورای ناظر معامله با سربازان را تشکیل کرده است که در آن حامیان حقوق بشر، طبیبان و روانشناسان عضویت دارند. همچنان وزارت مدافع ارمنستان به پارلمان این کشور لایحه قانونی را پیشنهاد کرده است که بر پایه آن سرباز حق خواهد داشت از اجرای فرمانهای غیر شرعی فرماندهان سرپیچی کند. اما بعضی شارحان و حامیان حقوق بشر به جنایت های وزنین در ارتش ارمنستان اشاره نموده میگویند وزارت مدافع راهی دیگر نداشت، زیرا خویشاوندان قربانی ها به تحقیق واقعی و مجازات تبهکاران نظامی باور ندارند. تابستان سال روان افسر 30 ساله ارتک نظریان هلاک شد. مفتشان نظامی به خلاصه آمدند که او خودکشی کرده است، ولی خویشاوندان نظریان ابراز داشتند که ارتک را کشتند و در جسم او هم نشانه های ضرب به چشم می خورد. در صحبت با رادیوی آزادی مادر ارتک نظریان خانم حسمیک هاونیسیان گفت:
او بس هانسا گورد نیزر برنلو اکوس من ماینن ینه خلق گورد این
بار کی جنایتکاران را متوقف میکند؟ چگونه حاضر مادران میتوانند فرزندانشان را به ارتش فرستند؟ کی جوابی آنها را خواهد داد؟ من یک مردی صحت و سلامت را به ارتش فرستاده بودم، فرزندم را برگردانید.
من پاکستان او می آلوی تاروخ از نی مارتن اول والای این میرا دفنگی مرنو.
ماه یولی سال روان یک روز بعد از فوت نظریان در منطقه قره‌باغ کوهی 6 سرباز کشته شدند. به گفتی افسران ارمنی در جریان یک بحث سرباز نوخدمت چند همخدمتش را کشته سپس خود را به قتل رسانده است، ولی باز هم خویشاوندان سربازان فوتیده به این قصه اعتماد ندارند. بالاخره ماه گذشته سرباز 18 ساله اریک گریگوریان با جراحات زیاد و بینی شکسته در یکی از شفاخانه های یروان جای داده شد. در نوار ویدیو که همخدمت های او ثبت کرده اند، فرمانده برای یک کمبودی ناچیز طول یک ساعت گریگوریان را اذیت می دهد. حالا این افسر بازداشت شده است و اگر جرم او ثابت شود احتمال او 5 سال آینده را در محبس گذراند.
اسکندری خواجه میرزاده دایر به عزم مقامات ارمنستان جهت مبارزه با مهتر سالاری در ارتش و هم خاتمه دادن به بدرفتاری در صف نیروهای مسلح ارمنستان گزارش میداد.
واقعا طاهر مشکل مذکور در ارتش تاجیکستان هم وجود دارد و موارد های زیادی بودند که بعضی از سربازان معیوب و مجروح و بیمار به خانه برگشتند و یا بعضی از آنها به سختی و اذیتی افسران تاب ناورده خودکشی کردند. خب بعد یک آگاهی کوتاه برمیگردیم و با یک گزارش اقتصادی برنامه را از تاجیکستان ادامه میدهیم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
یادآور میشیم که مجله بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی رو میشنوید و گزارش ها رو از تاجیکستان ادامه میدهیم. در دوشنبه نمایشگاهی مال و کالاهای ایرانی ادامه دارد که در آن 75 شرکت فراوردهای خود را به نمایش گذاشتند. در نمایشگاه قالین‌های ایرانی، فراوردهای طبی و کشاورزی، سامان‌آلات برقی، متاهای مختلف و مسائل ساختمانی شرکت‌های گوناگون به مشتریان پیشکش شده است. همکاری ما سفرگل عالمی در دوشنبه که از این نمایشگاه بازدید کرده است، از قبل سفارت ایران در دوشنبه میگوید در دوام 6 ماه اول سال 2010 تجارت میان دو کشور 60% افزایش یافته است.
نمایشگاه کالاهای ایران که روز دوم است در کاخی بربدی پایتخت ادامه دارد، حاجت صدها ساکنان دوشنبه و محلهای اطراف آن را در عرفه عید قربان برآورده میکند. این نمایشگاه از نمایشگاه های قبلی با آن فرق می کند که در آن تعدادی بیشتری شرکت های تولیداتی ایران حضور دارند. این شرکت ها مال و کالای خود را از قبیل حلوا و دیگر نمودهای شیرینی، انواع مختلفی شکلات و پیچینی، چای، برنج، مساله ساختمان و روزگار، تکنیک و فناوری های معاصر برای صحه کشاورزی و صناعت را در اختیار مردم تاجیکستان گذاشتند. این نمایشگاه که در عرفه عید قربان صورت می گیرد و معمولا در عرفه عیدها نرخ مواد غذایی در بازارهای کشور خصوصا پایتخت به مراتب بالا می رود، ازدحام مردم بیشتر در نزد دکانهای شیرینی فروشی، روغن و حلوا و قند و شکلات به نظر می رسید. از یک گروه زنانی که با بارخلطه‌های پر از این نمایشگاه بیرون آمده بودند پرسیدیم که اصلاً از این نمایشگاه چی ها خریداری کردند و نرخ محصولات خوردنی تا چه حد از بازار فرق می‌کند.
برای زن چی مهمه؟ همه پیش برای شستشو بلیز نگرفتیم، آینه گرفتیم، من ماکارون گرفتیم.
کاسه چه خیلی محصول باشه هستای میگیره.
کم و بیش ارزانه ها. خیلی گاه جو ارزان‌تر گاه جو قیمت‌تر هم خیلی.
خریداران در نزد دکان‌های مواد شویی، ساختمان و تعمیری منزل و نیز اشیای ضروری روزگار نیز کم نبودند. یک ساکینی دوشنبه که خود را رحمت الله معرفی کرد و دستگاهی آب تازه کنی خریده بود، گفت هرچند برای خریدن قند و شکلات برای عید قربان آمده بود، ولی دستگاهی آب تازه کنی را نیز برای صحتی خانواده‌اش در این شرایط دشواری تاجیکستان که دسترسی به آب صاف مشکل است، ضرور می‌داند و می‌گوید نرخ این دستگاه به جای بی او چندان ضربه سختی نزده است.
روزی ما این نمایش
یکی از مسئولین نمایشگاه کالاهای ایران در دوشنبه آقای دانش در صحبت با رادیوی آزادی گفت
75 تا شرکت اومده بعد توی صنف‌های مختلف، بخش صنعتی، بخش غذایی، پوشاک، صنایع مختلف اومده، زیاد هستن اومده.
در رسمی کشاد نمایشگاه مال و کالای ایران در دوشنبه مسئولین اتاق بازرگانی تاجیکستان که سازمان دهندگان این نمایشگاهند تأکید کردند که برگزاری چنین نمایشگاه‌ها از یک سو میتواند بسیاری از حاجات مردم کشور را برآورده سازد، از جانب دیگر برای جلب سرمایه خارجی، تأسیس کارخانه‌های مشترک با ایران و اینچنین رشد صاحبکاری در تاجیکستان مساعدت کند. به گفته دستاندرکاران نمایشگاه کالاهای ایران، با نظر داشت طلبات مردم تاجیکستان به تولیدات کارخانه‌های ایران، دامن این نمایشگاه را می‌خواهند در آینده گسترده‌تر کنند و آن را در مرکز ولایت تاجیکستان نیز سال یک یا دو مرتبه برگزار سازند. به این ترتیب ایران یکی از شریکان فعال اقتصادی تاجیکستان بوده، تلاش دارد در طرح‌های مهم این کشور سرمایه گذاری کند و در ضمن تلاش دارد برای مال و کالای خود در این کشوری همزبانی خود بازار پیدا کند. دید و بازدیدهای رسمی تاجیکستان و ایران در چند سال اخیر حاکی است که هر دو جانب بیشتر خواستار رشد بخشیدن میزان تجارت میان کشورهایشان میباشند. بنا به آمار رسمی در نیم سال گذشته سال روان، مبادلات میان ایران و تاجیکستان نسبت به یک سال پیش 60% افزایش یافته است. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه نمایشگاه مال و کالای شرکت های ایران در پایتخت تاجیکستان. مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و در این برنامه من حرمگل قادر با همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم
و بسیار ممنون و سپاسگزاریم که شما هم در این برنامه ما را همراهی میکنید. در این فرصت مجله بامدادی همراه یک ترانه خوبی را با هم میشنویم و سپس برمیگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. با ما بمانید.
شیشه یه بارون زده، آینه یه رویاست، پشت پس هر پنجره تصویر تو پیداست. از تو همه یه خانه یه من شهر تماشاست، دنیای من اینجاست، همین گوشه یه دنیاست. نقش تو را بر شیشه ها نقاش باران میکشم، در جاده ها پای مرا تا شهر یاران میکشم. باران به بار، باران به بار، مرا به یاد من بیار، ببر مرا از این دیار به دست یارم بسپار. تو را بر شیشه ها نقاش باران میکشم، در جاده ها پای مرا تا شهر یاران میکشم. باران به بار، باران به بار، مرا به یاد من بیار، ببر مرا از این دیار به دست یارم به سپار. تو را بر شیشه ها نقاش باران میکشم، در جاده ها پای مرا با شهر یاران میکشم.
مجله بامدادی رادیو آزادی را در روز دوشنبه 15 نوامبر میشنوید. در این برنامه من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ، همکارم هرمگل قادر از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه در خدمت شما هستیم. حالا همراه نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش‌هایی که در ادامه برنامه با هم میشنویم.
بیشتر از 4000 نفر در ولایت ختلان امسال از جای کار محروم شدند.
چهره هفته ویژه گفتاری رادیو آزادی و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا که خاطره هایش را انتشار کرد.
و رشد اینترنت در تاجیکستان که حالا صدها هزار نفر از آن استفاده می کنند.
با بازار وارد شدن لحظه های حل کننده کتاب یادداشت‌های جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا، اسم این نفری در گذشته نه چندان دور از پرنفوذترین مردانی سیاسی دنیا را دوباره ورده زبان ها کرد. با آنکه بوش در این کتاب از مهمترین تصمیم های دوران رهبری خود از جمله در مورد شروع جنگ های تحت رهبری آمریکا در افغانستان و عراق دفاع میکند، با نشر یادداشت‌های او موج نوی انتقادها از سیاست های دوران بوش و حتی طلبی به مجازات کشیدن او نیز دیگر باره بلند شده است. لحظه های حل کننده جورج بوش موضوع نشر نوبتی ویژه گفتاری سیمای هفته در رادیو آزادی است که همکارم میرزای سلیم پور تهیه کرده است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی. آزادی.
Decision Points یا خود لحظه‌های حل‌کننده کتاب یادداشت‌های رئیس جمهور 43 و هم‌اکنون سابق آمریکا جورج بوش روز 9 نوامبر در 477 صفحه و با تعداد 1.5 میلیون نسخه به بازار درآمد. درست با همان تعدادی که نخست نشر حیات من کتاب خاطرات پیشگذشته او بیل کلینتون از دست چاپ بیرون شده بود. بوش که فعلا 64 سال دارد، در پی ترک مقام در ژانویه سال گذشته اینک قریب 2 سال باز یک گوشه عزلت را اختیار کرده، در مظهر عام خیلی کم ظاهر می‌شد و در که جمع‌آوری کمک‌ها با مردم آسیب دیده هایتی هم که او و کلینتون رهبری می‌کردند، بوش کوشش نمی‌کرد که زیاد به نظر برسد. در روزی به بازار درآمدن لحظه‌های حل‌کننده جورج بوش یک بار در پرتماشابین‌ترین شبکه‌های تلویزیونی آمریکا، از جمله در برنامه ملکه تاک شو اوپرا وینفری و هم در برنامه لری لایر در شبکه NBC ظاهر شد. اما او گفته که این همه تنها به خاطر تبلیغ فروش یادداشت‌هایش بوده، با مجرد انجام این کار دوباره به همان عزلت اختیاری‌اش برخواهد گشت. در صحبت‌های اخیر خود بوش گفت با این کتاب اعتقاد آنهایی را هم باطل می‌کند که فکر می‌کردند من حتی خوانده نمی‌توانم، چه جایی نوشتن. مقرضان به صورت عموم زبان کتاب یادداشت‌های جورج بوش را خیلی خشک، هزل و شوخی‌هایش را به آب و رنگ و مولامول تلاش حمایت از میراث 8 سالی رهبری او خوانده‌اند. جورج بوش از ژانویه سال 2001 تا ژانویه سال 2009 تا 8 سال در یک دوره خیلی حساس زمام ریاست بزرگترین قدرت جهانی معاصر را در دست داشت، دوره‌ای که از حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر به واشنگتن و نیویورک و عملیات جهانی ضد ترور در افغانستان آغاز شده، با جنگ تحت رهبری آمریکا در عراق، طوفان پرقربانی و پرخساره کاترین در نیو اورلین ادامه کرد و با بحران سراسری مالی و شکست نامزد حزب جمهوری خواه او جان مکین از براک اوباما دموکرات در انتخابات پایان سال 2008 انجام یافت. تحلیلگر تاجیک عبدالغنی محمد عظیموف میگوید دوران رهبری جورج بوش اساسا با همین دو جنگ در عراق و افغانستان در یاد ها مانده است.
ما که بیشتر با سیاست بیرونی ایالات متحده آمریکا توسط جنگ با افغانستان یا عراق می دهیم، برای همین به نظر ما بسیارتر از بردا باختا زیاد بود، چون که ما یک دولت خیلی اول قدرت را وارد کرد به دو جنگ که نتیجه حال معین نیست. حتی مفتر میشد که این یک دولت اول قدرت را ستون مهرست را شکست.
بخشی اعظم لحظه های حل کننده بوش هم به تاریخچه دو جنگ اخیر تحت رهبری آمریکا اختصاص یافته. او از نزدیکترین متفق خود هم در جنگ افغانستان و هم در جنگ عراق سروزیر وقت بریتانیا تونی بلیر خیلی به نیکی یاد میکند و او را حتی با وینستون چرچیل سروزیر آن کشور در سالهای جنگ دوم جهان مانند میکند. بوش برعکس رهبری وقت پاکستان جنرال پرویز مشرف را سنگ میزند که به همه وعده هایش عمل نمیکرد و در افغانستان بیشتر نگرانی عملکرد های هند بود که برای مثال چرا در مناطق هممرز با تاجیکستان و ازبکستان در شمال افغانستان کنسولخانه باز نمیکند و این کارو در قندهار در نزدیکی مرز پاکستان انجام داده است. جورج بوش همین طور رهبران وقت فرانسه و آلمان ژاک شیراک و گرهارد شرودر را برای مخالفت آنها با جنگ تحت رهبری آمریکا علیه صدام حسین زیر باران تنقید کشیده، از جمله به پلیس شرودر سنگ میاندازد که برخلاف وعده قبلیش از این جنگ حمایت نکرد و بعد ترک رهبری در شرکت روسی گازپروم منصب گرفت. اما شرودر بلافاصله با بوش پاسخ داده است که او در سال 2002 تنها در صورت پیدا شدن دلایلی دست داشتن صدام حسین در حمله های 11 سپتامبر راضی بود به جنگ ضد او برود، در حالی که در نهایت هیچ یک از توجیهات آمریکا برای شروع این جنگ ثابت نشد. جورج بوش در لحظه های حل کننده هرچند در نهایت پیدا نشدن سلاح های کشتار جمعی در عراق دلیل اصلی به جنگ علیه دولت صدام حسین رفتن آمریکا و متحدینش را حقیقت برای خود تا حال در داور اعتراف میکند، ولی میگوید بر کناری صدام تصمیم درست بود و جهان بدون صدام حسین بدون شبهه جهان خیلی بهتر شده. این جنگ به باور او برای 25 میلیون مردم عراق آزادی آورد. در پاسخ به این سوال که برای جنگ عراق آیا عذر خواستنی است یا خیر، بوش گفت
به نظر من عذر پرسیدن اصولاً به معنای اعتراف کردن است که تصمیم نادرست بود، ولی من باور ندارم که این تصمیم نادرست بود.
یک مایه انتقاد از دولت جورج بوش استفاده شیوه های نامشروع بازپرسی افراد گمانبر به تروریسم و بدرفتاری نسبت به بازداشتگان از جمله در زندان های بدنام شده گوانتانامو و ابو غریب بغداد بود. اما بوش از کاربرد شیوه های شدید بازجویی از جمله واتربوردینگ که محبوس را گویا غرق میکنند در قبال شیخ خالد محمد گمانبر اصلی به تشکیل حمله های 11 سپتامبر دفاع کرد و گفت این شیوه از چندین حمله تروریستی از جمله در بریتانیا جلوگیری کرده و آدمان را از کشتن نجات داده است.
من از تیممان پرسیدم که آیا این شیوه ها قانونی است؟ حقوقدان ها گفتند که بله قانونی است و من هم امر دادم که از آن استفاده کنید. استفاده این شیوه ها حیات آدمان را نجات داد.
ولی حامیان حقوق بشر نظری برعکس دارند. با دنبالی به بازار در آمدن این لحظه های حل کننده، امنیستی اینترنشنال یا اوفی بین المللی از سازمان های معتبر دفاع از حقوق انسان بار دیگر به تحقیق جنایی عمل های جورج بوش دعوت کرد. کلاودیو کوردونی نماینده این سازمان گفت اعترافات بوش کافی است که آمریکا به تحقیق این اعمال و در صورت ثابت شدنش به مجازات او بپردازد. با اعتقاد نجیب محفوظ استاد پوهنتون کابل، میراث چی مثبت و چی منفی عهد رهبری جورج بوش به خصوص در افغانستان مخصوص و برجسته به نظر می نماید. نجیب محفوظ میگوید جنگ تحت رهبری آمریکا دولت طالبان یک منبع ناامنی و تهدید در منطقه را سقوط داد و وحدت جهان در مقابل دهشت افغانی را به نمایش گذاشت. ولی می افزاید او از بوش برای رهبری کنونی آمریکا براک اوباما هم در عراق و هم در افغانستان و هم در خود آمریکا کارهای ناتمام بیشتر باقی مانده که حل آن اما دیگر در گردن اوباما افتاده است.
با قدرت رسیدن ازی امریکا دچار چند مشکل شد. اول هی که نتونست مشکلات فلسطین و اسرائیل حل بکنه. دومین مشکلش بحران اقتصادی است که هنوز هم اثرات منفی به جا گذاشته و زیر میزان مساکرش به افغانستان و عراق بوده. درست است که اینا برای حفظ صلح و امنیت جهانی پرواز فرستادند. اما در پاری ازی که در مبارزه با پدیده دهشت افغانی گام هایم در اساسی را بردارن، در قسمت بازسازی و عمران مجدد کشور تأثیر عمده و اساسی را می گذاشت. تا هی که امروز نیاز بیشتر و پول بیشتر و به فرستادن اساکر زیادتر وجود نمی داشت.
با این حال رهبر پیشین آمریکا برخی اشتباه های دوران ریاست خود از جمله رسیدگی کند به بازار مثل پفک دم کرده منزل را که در نهایت منجر به بحران سراسری مالی شد اقرار میکند، ولی میگوید مخالفت کنگرس بود که طرح اصلاحات نظام مالیات را تنها به محض از سوی بوش ارائه شدنش سرسختانه نمیپذیرفت. بوش همچنین میگوید تنها از آینه هواپیما تماشا کردن مناطقی از طوفان 5 سال پیش کترین آسیب دیده هم کار درست نبود. آن زمان از سفر مستقیم به شهر خراب شده نیو اورلین خودداری کردن بوش مایه انتقاد تند شده. کانیه وست یک خواننده رپ حتی با اشاره به اکثرا سیاه‌پوست بودن مردم این منطقه بوش را عیب‌دار کرد که زیاد در فکر مردم سیاه‌پوست نیست. بوش ولی این ادعا را رد کرده میگوید هیچگاه نجات پرست نبود.
او مرا نجات پرست نامید. من از این آزرده شدم. این درست نیست و این یکی از لحظه های متنفر کننده دوران ریاست من بود.
در جای دیگری از کتاب یادداشت‌هایش جورج بوش با حوادث اطراف جنگ روسیه و گرجستان بر سر ولایت جدای طلبی از سیتی جنوبی در آگوست سال 2008 مرور میکند. بوش سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین را نفر مکار و رقیب بالقوه تعریف میکند و مینویسد:
من به او گفتم که به اشتباه جدی راه داده است و روسیه اگر از گرجستان خارج نشود میتواند خود را در انزوا قرار دهد. وی با عین تعبیری که مدودف کار برده بود ساکاشویلی را جنایتکار جنگ نامید. من به پوتین گفتم من شما را هشدار داده بودم که ساکاشویلی مرد خونگرم است. پوتین گپ گرداند که من هم خونگرمم. اما من گفتم نه ولادیمیر شما خونسردید نه خونگرم.
ورودی فعالانه امریکا با پهنای پسا شوروی از جمله در قفقاز و آسیای مرکزی که در گذشته میدان یکتازی مسکو شناخته می شد نیز میراثی است که از دوران جورج بوش به جا مانده. به دنبال عملیات جهانی ضد ترور در افغانستان کشورهای غرب برای نخستین بار در آسیای مرکزی حتی حضور نظامی پیدا کردند. تحلیلگر تاجیک عبدالغنی محمد عظیموف میگوید چنین فعال شدن امریکا در قلمرو شوروی سابق به سود دوشنبه بود که توانست در سیاست خارجیش نه فقط روی روسیه بلکه اکنون به غرب هم حساب کند.
من این را دیگر تلقین میتهم اینم باشد برد تاجیکستان از سیاست این گونه سیاست جورج بوش بیگر خوب میشد. یعنی این بیاست برد امریکا نبود، برد خیلی برد استراتژی تاجیکستان بود. چون که تاجیکستان اگر 11 سپتامبر 2001 نمیبود از یک قطبی به 23 گذشته نمیتوند. امکانیت استفاده نمودن از وضعیت گیوپالیتیک گوین میشد که توانست که با یک قطبی به 23 گذرد و در پای پوشاد و این را تا امروز کمی بیش باشدن موفقانه آن را نجه داشته دارد.
اما به نظر حامیان حقوق بشر امریکا در دوران بوش به خاطر کسب حمایت کشورهای پسا شوروی از عملیاتش علیه طالبان و القاعده در افغانستان از مسائل مهم چون حقوق انسان و دموکراسی در این کشورها از جمله در آسیای مرکزی چشم می‌پوشید و به حاکمان خودکامه این منطقه کارت بلانش داده بود تا در زیر چتر مبارزه با تندگرایی و تروریسم مخالفین سیاسی خود را سرکوب کنند. به نظر برخی ناظران امور این چشم پوشی ها به عمر این نظام های خودکامه افزود و گروه های اخلاصمند به ارزش های دموکراتی را در این سرزمین ها از غرب خیلی دل سرد کرد. ولی کارشناس تاجیک عبدالغنی محمد عظیموف میگوید در هر صورت جای پایافتن امریکا و کشورهای دیگر غرب در آسیای مرکزی آغاز حرکت های به سوی بنیاد جامعه شهروندی در این منطقه شد که یک نمونه برجسته اش قرقیزستان است.
از همین خواهقه گوی ما در قرقیزستان موقع خاص دارد که ما میخوایم نمیخوایم در اونجا یک فرهنگ نه فرهنگ جامعه شهروندی پیدا شد. البته این بواسطه تاثیر کرد وارد شدن امریکا به همه دولت ها. البته دولت های افتاریتری واقع ما نگفتن لیکن روند های مثلا دیمکراتی کنانی یا که روند های بنیاد جامعه شهروندی کمی باشدن استوارتر شد.
لحظه های حل کننده جورج بوش تنها بعد از انتخابات میان دوره کنگرس که در آن جمهوری خواهان بر دموکرات ها برتری داشتند وارد بازار شد. رسانه ها میگویند ظاهرا حتی جمهوری خواهان نمیخواستند کارزار انتخاباتی آنها با نام بوش پیوند بگیرد. اما با وجود موج انتقادها از سیاست دولت بوش که با نشر یادداشت‌هایش با قوه نو بلند شده است، او میگوید به فرق از همسرش لورا و دخترانش باربرا و جینا که خیلی غم میخوردند، او خود هیچگاه پروای تنقید فعالیت هایش نداشت. کاری من دفاع از امریکا بود و من کاری خودم را انجام دادم، نوشته است بوش در خلاصه لحظه های حل کننده.
ویژه گفتاری سیموی هفته را از همکارم میرزایی سلیمپور میشونیدیم. مجله بامدادی رادیو آزادی است که از دوشنبه و پراگا پخش میشود. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم به استودیوی دوشنبه به نزد همکارم هرمگلی قادر و برنامه را از آنجا با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامانه ozodi.org یا ozodi.tg.
مجله بومدادی رادیو آزادی رو میشنوید. مقامات ولایت ختلان باری اول اعلام کردند که تای نوماهی سال روان چند نفر در این ولایت از جای کار محروم شدند. تا حال از مقامات رسمی تاجیکستان امور دایر به آن رو میشنوید که چقدر در طول چند ماه و چند سال با کار تامین شدند. اما در مورد کمتر شدن جای های کاری مقامات بسیار کم حرف زدند. ناصر جان مامورزاده خبرنگاری رادیو آزادی از شهر قرغان‌تپه مرکز ولایت ختلان گزارش میدهد.
در سال جاری شرکت و کارخانه های ولایت ختلان بیش از 3700 کارمند خود را اختصار کرده اند. این برای یکمین بار است که مقامات رسمی ختلان رقمی مشخص در رابطه با تعداد کارمندانی از کار خارج شده اطلاع می دهند. به گفته عبدالغفار رحمانوف معاون رئیس ولایت ختلان از آن میان قریب 2400 نفر امسال از جای کار دائمی، زیاده از 800 نفر از کارگاه موقتی و 533 نفر از کار موسمی محروم گردیدند. جناب رحمانوف افزود بیشتر از همه شرکت و مؤسسه های ساحه صنعت و کشاورزی بیش از 1,500 نفر و قریب 1000 کارمند ساحه ساختمان به جای کار شدند. میرعلی صادقوف ساکن شهر سربند ولایت ختلان نیز از زمره کارمندان است که از کارگاهش به اصطلاح اختصار شده است. جناب صادقوف که سابق کارمند کارخانه صنعتی تاجیک آزاد واقع در شهر سربند میباشد میگوید رهبریت شرکت مذکور او و ده ها نفر دیگر را با بهانه بحران مالیوی از کار خارج کرده منزل زیستی خدمتیش را نیز باز پس گرفته است.
ما زاود خیمزاود بودیم، بعد دایرکتور زاود علیش کشید ما را اوجا از دایرکتور نو بعد دروند گوبرین جوتن می.
میرعلی صادقوف می افزاید حتی کمیته اتفاقی کسبان نتوانست با مشکلش رسیدگی کند. حالا وی در قطار صدها نفر دیگری اخراج شده از جای کار کارگاهی نو برای خود جستجو میکند. و اما نرزولو برفیف رئیس اگنتی شغل اهالی و مهاجرت ختلان میگوید در صورت مراجعه رسمی شهروندان بیکار از جمله میرعلی صادقوف با آنها مقام رسمی بیکار داده شده آنها تا یک مدت کمک پولی دریافت خواهند کرد.
با عرضه خواهش خودش و این اطلاع در قطع مقامات مویستور و دلوات خود طبق طلبات نظامنامه و با هر یک بیکاری که با ما مراجعه میکنند هم کمک مولوی هم با کار تامین کنی و هم با کسب آموزی و هم با کارهای موقتی جمعیتی سفر بر میکنی.
در همین حال جمشید رحمانوف رئیس شورای اتفاقای کسبه ولایت ختلان میگوید به سبب اینکه سالهای اخیر بسیاری از تشکیلات و مؤسسه ها در ختلان خصوصی شده اند نهادی زیری رهبریش در روی حفظ حقوق و منافع کارمندان نمیتواند تاثیر گذارد. به گفته جناب رحمانوف حالا در ختلان اتفاقی کسبه 12 ساحه موجود است اما کارمندان از خدمت این نهاد کم استفاده میکنند. و در شرح سبب افزایش میزان اخراج و اختصار شوی کارمندان شرکت و کارخانه ها در ختلان گفت
بیزنس کده نمیتونه محصولات بردن فروختن نمیتونه محصولات نمیخره صفاتش پسته بزرگی مثلا جمهوری ده کنکورنسی ممکن بیشتر باشد. برای این اقتصادی شنموزیم برای این باید که روبر دانشمند باشد.
جمشید رحمانوف افزود حالا مشکلی اقتصادی در بسیاری از کارخانه و مؤسسات ختلان را گفته است و همین تنگ دستی مالی سببی از کار خارج شدن 6 کارمند خود شورای اتفاقی کسبه ولایت ختلان هم شده است. اتفاقی کسبه ولایت ختلان همچنین از خارج شدن ده ها کارمند کارخانه فرعی بین ناحیوی قرغان‌تپه گاز هم ساری نگرانی میکند. محمود خورکشف رئیس کارخانه قرغان‌تپه گاز میگوید قطعی انتقال گاز به اهالی افزایش قرض استفاده از این نوعی سوزشواری و در روبروی مفلس شوی قرار گرفتن این کارخانه سبب اصلی به مرخصی به مهلت گسل کردن ده ها کارمند این نهاد می باشد.
اما 1,800,000 قرضی که تاجیک ترانسگاز از ازبکستان قرض داره اما تمدید شده است. این وقتا خب افکرم هم قرض ازبکستان می تین. اگر گاز تین البته ما خیلی صحیب گاز خیلی می شویم البته. خیلی وقت من حاضر یک موقع شد که همه کارگرها را وای کردیم.
در همین حال به گفته سیرنبی این نطولوی و رئیس اتفاقی کسبه ساحه کمونالی خطلان، اگر تا یک سال قبل در قرغان تپه‌گاز 174 نفر کار میکرد، حالا تعداد کارمندان این شرکت به 15-20 نفر میرسد. و اما مقامات ولایت خطلان میگویند در پی جستجوی راههای رهایی از بحران بیکاری هستند. طبق اطلاع رسمی امسال بیش از 36,000 جای نوی کاری تأسیس داده شده است. به خاطر فراگیری آدمان بیکار با شغل مناسب در قلمرو شهر و نواحی منطقه بیش از 200 دفعه یرمرکه های جای کاری خالی سازمان یافته است. اما تنها 2000 ساکن خطلان حاضر شدند جای کاری پیشنهاد شده را انتخاب کنند. هرچند در این یرمرکه ها 32,000 جای خالی کاری پیشنهاد شده بود. معاش ناکافی سبب اصلی خودداری آدمان حتی بیکار از قبول پیشنهاد چنین یرمرکه ها بوده است. زیرا بر اساس آمار رسمی معاش میانه یک کارمند در ولایت خطلان در سال گذشته 2009 برابر با 137 سومانی معادله چیزی بیش از 31 دلار آمریکایی بوده. مثلا حقمزد ماهانه کارمندان ساحه کشاورزی به حساب میانه پایین‌تر از 15 دلار آمریکایی بوده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
کاهش جایهای کاری در ولایت خطلان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
و حالا دایر به اینترنت در تاجیکستان صحبت میکنیم. این شبکه جهانی تا چند سال پیش در کشور استفاده چندانی نداشت، اما با راه یافتن تلفن های همراه و ارزان شدن استفاده از این نوع تلفن ها، حالا اینترنت نیز به طور وسیع از طرف جوانان در تاجیکستان استفاده می شود. بنا به آمارهای مختلف در تاجیکستان بیشتر از 1,000,000 نفر از اینترنت استفاده می کنند که این رقم در مقایسه با تعداد کاربران اینترنت در بعضی از کشورهای همسایه بسیار بالاست. معصومی محمد رجب گزارش می‌دهد.
اتحادیه دسترس کنندگان اینترنت در تاجیکستان می‌گوید حدود 450,000 ساکن این کشور از 1,800,000 دسترس کننده اینترنت به شبکه جهانی توسط تلفن‌های همراه یا موبایل خود وارد می‌شوند. باقی مانده ها توسط شبکه های ناقلی، تلفن های عادی، مرکز های اینترنتی و اینترنت کافه ها دسترسی دارند. پروینه ایبادا و رهبر این اتحادیه در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت:
بیش از 70-80% مردمی ما، اهالی ما، آنهایی که بسیارتر در اینترنت می باشند، بسیارتر با سایت های با سامانه های یعنی که رزلیکاسیون اندستری، یعنی که سامانه های شناسایی و صحبت و همین چیزها را در نظر دارند.
برای اهالی گوشه و کنارهای تاجیکستان موبایل یگانه راه دسترسی به اینترنت به حساب می رود. از 1,800,000 استفاده برنده اینترنت در این کشور، از روی معلومات اتحادیه دسترس کنندگان اینترنت در تاجیکستان، حدود 30% تقریبا 600,000 نفر در اداره و کارخانه ها و منزل هایشان صحیفه های شبکه جهانی را همه روزه باز می کنند. باقی مانده ها حداقل هفته یک مرتبه به اینترنت سر می زنند. اما شبکه جهانی برای برخی دیگر از استفاده برندگان تاجیک عالم نامکشوف و به انتهای علم و فناوری های معاصر و خبر و نوگانی های جهان حساب می یابد. به گفته قدمجان صفیف، رئیس خدمات نظارت علاقه در تاجیکستان، در حال حاضر شماره این قسمت کمتر اما در حال افزایش است. وی می گوید:
تقریبا 25% استفاده برندگان اینا تنها به خودی گفتگوی یگان معلومات در اینترنت.
تاجیکستان سال 1995 توسط آژانس رشد آسیای مرکزی آمریکا کادا به علاقه الکترونی دسترسی پیدا کرد. سال 1999 شرکت تلکام تکنولوژی نخستین در این کشور برای ساکنان اینترنت را دسترس کرد. دو سال پیش ارائه خدمات اینترنت توسط موبایل نیز آغاز یافت. در حال کنونی تارهای عنکبوت جهانی اساساً دوشنبه پایتخت، مرکزهای ماموری ولایت و ناحیه‌ها و شهرهای دیگری تاجیکستان را فرا گرفته است. دهات کشور به صورت عموم به اینترنت ناقلی و بی‌سیم هنوز دسترسی پیدا نکرده است. دلارام یک طبیب از شهر خوجند است که میگوید به خاطر عقب نماندن از پیشرفت‌های زمان معاصر برای خود و دو فرزند مکتب‌خانه‌اش نو کامپیوتر خرید و با خط تلفن به اینترنت وصل کرد و افزود
بو حرفی با حسر یک تو شنوف میشهد. بو حرفی ادمو مثلا پیری پیسات میکند. انترنت به داخل شده ده. حیود دو ملتر وای میکند ده. بو خواه میشهد. دنیا با سیشد. ملتر انگلیسی زنیمت میکند. روسی زنیمت میکند. مومن انترنت و حرفی نمیدی. ایسا بولو جفو بو های.
اما خودی دلارام با تلفن همراهش به اینترنت وارد می شود و می گوید تلفن همراه گفتگو با کسانی دور را برایش آسان و اینترنتی موبایل را به عالمی دوستانش می کشاید. از روی پژوهش اتحادیه دسترس کنندگان اینترنت در تاجیکستان همزمان با توسعه شبکه جهانی در این کشور فرهنگ استفاده از آن و از تکنولوژی های ارائه و استفاده اش نظر به 2-3 سال پیش به سطح بلندتر کوچیده است. پروین عبادوف رهبر اتحادیه مذکور میگوید بحث های بردوام درباره آن که شبکه جهانی در پیشاروی مردم مسلمان تاجیک دریچه به عالم فحشا را نیز باز میکند باعث گشته بود تا تاجیکستان میان کشورهای سابق شوروی یکی از آخرین ها به شبکه جهانی پیوست شود. اما اکنون ترغیب آن که اینترنت یک راه به عالم بی‌حدود علم و تکنیک، فرهنگ و معرفت و نوگانی ها نیز هست به توسعه با سرعت شبکه جهانی در این کشور سبب شده است. قدمجان صفیف رئیس خدمات نظارت علاقه تاجیکستان میگوید یک نوگانی در عالم اینترنتی تاجیکستان سال تا سال زیاد شدن استفاده برندگان آن توسط تلفن موبایلی است. در حال کنونی به گفته وی تلفن همراه برای حدود 500,000 از شماره عمومی 6 میلیون دارنده سیم کارت های موبایل در تاجیکستان به یک وسیله اصلی دسترسی به اینترنت مبدل شده است. خرید چنین تلفن موبایل و وصل آن به شبکه جهانی حدود 150-200 دلار آمریکایی ارزش دارد. بر ضمن آن اینترنت ماهانه شبانه روزی با حدود 20 دلار پرداخت به دست می آید. این چنین بسیار ترافه های ماهانه موبایلی برای مشتریانشان به اندازه معین مگابایت اینترنت رایگان ارائه می کنند. خط نقلی اینترنت و بیسیم هنوز تا دهات تاجیکستان نرسیده است و راه ساکنان را به شبکه جهانی تلفن همراه باز می کند.
معصومی محمد رجب دایر به مقیاس استفاده از اینترنت و دیگر فناوری های نوین در تاجیکستان گزارش می داد.
و با این گزارش بخش اولی مجله بامدادی به پایان رسید. بعدی پخش یک ترانه، خبرهای تازه و سپس برنامه های یک روز با شما آینی مدارا و صدای هموطن را میشنوید.
با رادیو آزادی بمانید.
از خانه رویت را نمایان کن کردی مرا دیوانه من عاشق روی تو باشد سوی بیگانه از ما تو جدا گشتی رفتی سوی هر خانه رفتی سوی هر خانه بیا تو بیا تو دست قدیسو به چشمای زیبا من کردی تو جادو بیا تو بیا تو دست قدیسو به چشمای زیبا من کردی تو جادو پیشی من بیا بیا من آزار مرا دادی بر با چرا بلی آسم تویی بیا 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 تو بیا تو دست قدیسو به چشمای زیبا من کردی تو جادو بیا تو بیا تو دست قدیسو به چشمای زیبا من کردی تو جادو
Come on. Don't be shy, girl. Let's do this dance right here.
I come up with toast and move it, reach down. Got a wonder in how I stay tight from then to now. Don't blame Kevin Kane, I'm one of the hottest in the game. Boy, ain't nothing changed, but my life's in place, man. Hot enough to make 1,000 MCs mad. What?
خبوت نداری زمن سوا داری بگو چی حال داری یاری زیبا نگاه زمان داری زمن چشم داری دلی بیران داری چرا بلا بیا تو دستر قدیس و چشمای زیبا مرکت تو جادو بیا تو دستر قدیس و چشمای زیبا مرکت تو جادو ای دلبری نازدانه بیرون شو تو از خانه روی تو نمایم کن کردی مرا دیوانه من عاشقی روی تو عاشق سوی بیگانه از ما تو جدا گشتی رفتی سوی هر خانه رفتی سوی هر خانه سرت عاشق شدم توی زیبا نازی بسیار داری حلایم کار داری و دیلم جا داری توی زیبا بیا تو دستر بریز و چشمالی زیبا برکت تو جا بیا تو دستر بریز و چشمالی زیبا برکت تو جا بیا تو دستر بریز و چشمالی زیبا مرکب تو جادو.